بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. اللهم كل ولی حسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی كل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و عرضه توعاه و تمتعه و فیها سبیل اتانی من سالبت کلیت و موجبت کلیه ینتج و سالبت کلیه. بحث ما در مورد قیاس شکل دوم بود که از شرایط قیاس شکل دوم خین کف اختلاف مقدمتین و کلیت کبرا. توی اختلاف مقدمتین نکته ای که شایان ذکر هست و جوهر النظیر صفحه 170 این مطلب اشاره فرموده، بحث اختلاف در کیف میتواند یا بالفعل باشد و یا بالقوه. در قیاس شکل دوم که اختلاف مقدمت این شرط هست، اهم از این هست که اختلاف بالفعل باشد، یعنی یک قضیه موجبه و یک قضیه سالبه، یا اینکه اختلاف بالقوه باشد، مثلا دو تا موجبه باشند صغرا و کبرا، ولی کن از یکی از این موجبه ها لازمه سلب باشد، ملازم با سلب باشد. شاید صغراشو بتونیم تو این پیدا بکنیم، مثل موجهات مرکبه. موجهات مرکبه گفتیم از دو قضیه تشکیل شدن، یه قضیه موجبه و یه قضیه سالبه. گرچه ظاهرش سالبه هست ولی در قوه، در گرچه ظاهرش موجبه هست، توی قضایای موجهات مرکبه مثل مشروطه خاصه ظاهرش موجبه هست ولی کن در سالبه بالقوه درش موجود هست. لذا این اختلاف گاهن میتواند بالفعل باشد، مثل یک قضیه موجبه و سالبه، یا اینکه بالقوه باشد، هر دوتا موجبه باشند ولی یکی از این موجبه ها ملازم سلب باشد، مانند موجهات مرکبه، یا اینکه هر دوتا سالبه باشند، یکی از اینها در قوه موجبه باشد. اینم دوباره مثل همون موجهات مرکبه، صفحه 170 جوهر النظیر. یا اینکه شاید بتونیم بگیم که یک سالبه‌ای که مستلزم موجبه هست، یا بالعکس مانند سالبه محصلت المحمول و موجبه معدولت المحمول، موجبه معدولت المحمول ظاهرا موجبه هست ولی در قوه سالبه خواهد. این نکته هست که در کتاب جوهر النظیر ذکر شد. اما در مورد قیاس شکل دوم داشتیم بحث می‌کردیم، ضرب اول رو بحث کردیم که اگر صغرا موجبه کلیه باشد و کبرا سالبه کلیه، منتج به سالبه کلیه خواهد، و برهانم برش اقامه کردیم به واسطه عکس مستوی که کبرا رو عکس مستویش به دست آوردیم و منتج به انتاج شد. مرحوم سهروردی در حکمت الاشراقش بحث منطق می‌فرمایند که این قیاس شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم نیاز به اثبات قیاس خلف و عکس نداره، چنانچه ما الان داریم به واسطه مثلا عکس مستوی اینو تبدیل به شکل اول می‌کنیم، یا قیاس خلف که امروز استفاده می‌کنیم، بلکه میشه بلا واسطه هم این قیاس‌ها رو اثبات کرد. نیاز نیست حتما اینا رو عود بدیم به شکل اول که بگیم آقا این تبدیل به شکل اول بشه و به ریال انتاش هست تا بتونیم اون مطلوبون اثبات بکنیم، بلکه بلا واسطه هم میتونیم اثباتش بکنیم. شاید منظور ایشون به واسطه همون دوائر نسب باشه، یعنی شما صغرا و کبرا رو که مثلا هر کدوم از این محصورات اربعه باشه تصور بکنین که چه حالاتی از نسب اربعه میتوانن داشته باشن، به واسطه اون دوائر نسب ما میتونیم مستقیما این قیاس ها رو اثبات کنیم. اینم یک نکته. صفحه 116 از حکمت الاشراق این مطلب رو فرمودم. مطلب سومی هم که قبل از اینکه وارد بحث بشیم این هست که در حکمت الاشراق صفحه 63، حکمت الاشراق صفحه 63، مرحوم سهروردی همینجور که با دعبش آشنا هستین، اون منطق تا میتونه به رحو ایجاز و موجز معرفی میکنه، لذا در شکل دوم یک ضرب و بیشتر منتج نمیداند. من در شکل دوم 4 تا ضرب در حکمت مشاب منتج میتونیم، ولی اون بنده خدا یک ضرب و منتج میداند. حالا عبارتش این هست که بعدا مراجعه میکنین، اشراق صفحه 63 میفرمایند که شکل دوم فقط یک ضرب منتج هست، مقدمتین کلی باشند، گفت هر جزئی رو بالاخره به کلی ایشون تبدیل میکنه، سلوب جزء قضایا باشند. یعنی چی؟ وقتی سلب جزء قضایا باشه یعنی چی؟ موجبه معدولت المحمول باشه. ما اگر یه قضیه سالبه داشته باشیم میتونیم اون سلبش رو جزء یکی از طرفین بیاریم، مثلا سلب چی بشه، مثلا میگیم زید قائم نیست، این سالبه هست. اگر بخوام موجبش بکنیم چی کار میکنیم؟ سلب و جزء قضیه میاریم، میگیم زید غیر قائم است. لذا توی حکمت اشراق و توی منطق اشراق ما قضیه به نام قضیه سالبه نداریم، سالبه رو عود میده به موجبه معدولت المحمول. و جهت قضایی هم که ما الان 13-14 مورد که بحث کردیم، ایشون فقط قائل به یک جهت در قضایی هست و اونم ضرورت بستانه هست، ضرورت بستانه که قبلا گفتیم، اونها رو فاکتور میکنه فقط به ضرورت بستانه. لذا میگه اگر دو مقدمه هر دو موجبه باشند لیکن یکی محصله و دیگر معدوله کافی است. این اختلاف در مقدمت اینم بنا نیست که یکی سالبه باشه یکی چی؟ موجبه. همین موجبه اگر معدولت المحمول باشد، مثل بگین زید غیر قائم هست، این منتج به انتاج خواهد بود، چون در دستگاه معرفتیشون اصلا قضیه سالبه ما نداریم. موجبه معدوله میتونه مکفی از اختلاف مقدمتین باشد و لازم نیست حتی حد وسط کاملا تکرار شود. جهت ها باید متغایر باشند تا از تغایر در کیف بی نیاز باشیم. و جهت میگه جهات قضایی هم که مختلف باشند، مثلا یکیش مثلا چی باشه، عرفیه یا عامه، یکی مشروطه عامه، همین باعث اختلاف در کیف هم خواهد شد. صفحه 63 حکمت الاشراق مرحوم سهروردی اینجوری بحث کرد. اما بنابر حکمت مشا داریم بحث میکنیم، ضرب اول از شکل ثانی رو انتاج کردیم، اما ضرب دوم این هست که سهرا اگر سالبه کلیه باشد، تمام حواس اینجا باشد، اگر سهرا سالبه کلیه باشد و کبرا موجبه کلیه، منتج به سالبه کلیه خواهد بود، نتیجه تابع خط مقدمه. حالا برهانش به این طریق هست که شما صغرا رو میگیرین، عکس مستویش رو به دست میارین، صغرا رو عکس مستویش رو به دست میارین، جای صغرا و کبرا رو عوض میکنین، این تبدیل میشه به شکل اول. بعدن که نتیجه به دست میاد، اون نتیجه رو هم دوباره عکس مستویش رو که به دست میارین مطلوب ثابت میشه. وقتی تطبیق میکنیم مشخص میشه صغرا عکس مستویش به دست میاد، جای صغرا و کبرا عوض میشه و تبدیل به شکل اول خواهد شد، شکل ثانی. نتیجه که به دست میاد عکس مستویش میشه مطلوب ما، که این اگر دقت بفرمایید توی استدلال مباشر ما چند طریق برای اثبات داشتیم؟ 3 طریق. یکی طریقه تحویل الاصل بود، اصل رو میگرفتیم چیکار میکنیم تا به مطلوب میرسیدیم که بهش عکسم، البته همون تحویل الاصل بهش ردم میگن، عکسم میگن، یعنی اصل رو میگیریم چیکارش میکنیم، عکسش میکنیم تا به اون مطلوب برسیم. اینجا هم همین طریقت رو رده تو استدلال غیر مباشرم، ما یا صغرا یا کبرا رو میگیریم تحویلش میکنیم تا به مطلوب برسیم. بعدن هم مفصلا در مورد این طریقت رو رد از مذکر خودش یک بابی رو باز میکنه. اون یک طریق. یک طریق هم چی بود؟ کذب نقیز و نقیز مطلوب رو به دست میوردیم، میگفتیم کاذب هست، لذا لابدن اون مطلوب ما صادق هست. طریقت و کذب نقیز که گفتیم غیر از قیاس خلفه، در قیاس و خرد امروز میرسیم که دقیقا فرقش و قیاس و خرد با اون طریقی کذب نقیض متوجه میشیم که چه فرقهایی خواهد شد. و یکم به واسطه یه چی بود؟ دوائر نسب بود که خود مرحوم مظفر ازش استفاده میکرد. توی استدلال غیر مباشر که الان محط بحث ما هست، اون دوتا طریق رو ما طی میکنیم. یکی چی؟ تحویل العد، بهش میگن طریقت الرد یا طریقت العکس که الان داریم ازش استفاده میکنیم. مثلا صغرا رو میگیریم عکسش میکنیم، جای صغرا کبرا رو تحول میکنیم، به نتیجه میرسیم. بهش میگن طریقت الرد یا طریقت العکس. و یکم طریقت الخلف که توی ضرب چهارم به اشتقاق میرسید، همون قیاس و خلف. قیاس و خلف مثل همون طریقت و کذب نقیضه، البته با یه تفاوتی که خدمتتون عرض کنم. خب لذا برهانی رو که الان میخوام اقامه بکنیم بهش میگن برهان طریقت الرد یا طریقت العجز. کاری به مدعا نداریم، خود مطلوب رو میگیریم عوض میکنیم، ولی تو قیاس و خلف مدعا رو میگیریم خلاف فرض، فرضش میکنیم، بعدا میبینیم که کاذب هست، لذا باید اون مطلوب ما صادق باشه. از ثانی من سالبتن کلیتن و موجبتن کلیه ینتج و سالبتن کلیه. اگر صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلی باشه، انتاج به سالبه کلی خواهد. لا شیء من الممکنات بدائم، هیچ ممکن الوجودی دائم یعنی قدیم نیست. البته قدیم قدیم زمانی هست، قدیم ذاتی نیست. منظورش اینجا بدونیم نیست قدیم ذاتی، نه قدیم زمانی، گرچه متکلمین حتی قائلن که ممکنات حدوث ذاتی دارند، یعنی قدیم ذاتی زمانی، ببخشید قدیم زمانی نیستند. متکلمین قائلن که ممکن الوجود هیچ وقت نمیتواند قدیم باشد. چرا؟ برای اینکه قدیم باشه ما دو تا واجب الوجود داریم. خب اگه قدیم باشه نیاز به چی؟ به علت نداره، ازلا و ابدا بوده، چه نیازی به علت داره؟ متکلمین اینو میگن، ولی کن فلاسفه میگن نه، ممکنه که موجودی قدیم زمانی باشه از ازل تا ابد، ولی کن ذاتش مفتقر به حضرت حق باشد. چون وقتی این شد فعل و ذل و وجود ربطی نسبت به حق، این دیگه به شما اصلا هیچ وقت نمیتونه واجب الوجود باشد. حتی توی فلسفه میگن ماده، عالم ماده هم قدیم زمانی هست. چرا؟ برای اینکه حالا استدلال اجمالا این چیزا به گوشتون بخوره بد نیست، که میگن آقا زمان خودش که نمیتونه حادث زمانی باشد، چون لازمش تناقض هست، یعنی زمانی بود که زمانی نبود. خود زمان رو در نظر بگیریم، زمان همیشه چی هست؟ ازلی و ابدیه. چون اگر فرض بر این بگذاریم یک زمانی نبود، زمانی بود که زمانی نبود، این تناقضه. لذا خود زمان قدیم زمانیه، دیگه حادث زمانی نیست، یعنی مسبوق به عدم نیست که یک زمانی مثلا نبود که زمانی بود، این تناقض. خب زمان وقتی شد خودش قدیم، زمان خودش منتزع از حرکته، هر جا حرکت باشه زمان هست. حرکت در جایی هست که عالم ماده‌ای باشد، حرکت فقط در ماده هست، از قوه به فعل رسیدن، لذا عالم ماده میشه قدیم. عالم ماده که قدیم شد، لذا باید یه مفارقاتی، یه عقول، یه ملائکه باشن که یه عالم رو تدبیر بکنن. عالم ملائکه هم میشه چی؟ قدیم. همه چی میشه قدیم، البته قدیم زمانی نه قدیم ذاتی. اینا رو بعدن حالا بچه بکن. منظور مرحوم مظفر که خودش هم اهل فلسفه است، اینجا قدیم ذاتی هست نه قدیم زمانی. هیچ ممکن الوجود قدیم ذاتی نیست. و کل حق دائم، و هر واجب الوجودی قدیم هست. هر واجب الوجودی، چرا میگه هر واجب الوجودی؟ هر حقی، برای اینکه واجب الوجود جز مفاهیم کلی هست. ما یستق علی کثیر، گرچه یک فرد بیشتر در عالم خارج نداشته باشد، مفهوم میتونه کلی باشه حتی اگر یک مصداق بیشتر نداشته باشه، حتی میتواند کلی باشد و هیچ مصداقی در عالم خارجی نداشته باشد، مثل شریک الباری. نتیجه میگیریم که لا شیء من الممکنات به حق، یعنی هیچ ممکن الوجودی واجب الوجود نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون قدیم ذاتی هست، اون حادث ذاتی، و اینها با هم جمع نمیشوند. بعضی هم اینا رو نفهمیدن، توی فلسفه گفتن که فلاسفه میگن آقا هر موجودی به شما از باب تشکیک وجود وقتی شما اینو ادامه بدین میرسین به چی؟ به حضرت حق. این ممکن الوجود که وجود ضعیفی هست، این سلسله طولیه رو اگر ادامه بدین میرسین به چی؟ واجب الوجود. لازمش اینه که ممکن الوجود واجب الوجود بشود. اشکالات هست، کتابا هست. چجوری میگن این عارف فانی در ذات حق شد؟ میگه آقا عرفان یعنی چه؟ فانی یعنی چه؟ یعنی ممکن الوجود واجب الوجود شد؟ در صورتی جوابش این هست که الان هیچی هم ازش نمیفهمه، که وجود به شرط لا در اعلا مراتب وجود هست، ولی کن وجود لا به شرط مقسمی فوق مراتب وجود هست. ایچی هم نفهمیده و درست بخونیم، حداقل آدم 7-8 سال باید فلسفه و عرفان بخونه تا یه اشکالات هم مندفع بشن. و اینا اشکالات میکنن، میبینین که هیچ جد فلسفه نفهم بشن. بریم یه سیناره بعدا روش انشالله میرسیم که وجود به شرط لا، وجود به شرط لا در اعلا مراتب وجود هست، وجود به شرط لا در اعلا مراتب وجود هست، ولی چند وجود لا به شرط مقسمی، ولی کن وجود لا به شرط مقصدی فوق مراتب وجود هست. حرف بسیار بلندیه که مرحوم طباطبایی در حاشیه اسفار با نیش قلم از اونجا رد شده. نه دیگه، وجود به شرط لا دیگه چجوری میخوام چیزش بکنیم؟ اینها همون بحثای فلسفی هست که چجوری ماهیات اعتبارات ماهیات میگفتیم یا به شرط شیء یا به شرط لا یا لا به شرط. لا به شرط هم قسمی و مقسمی داشتیم. این عارف همین اعتبارات رو در وجود میاره. لا به شرط مقسمی اینجا چی نمیشه باز بکنیم؟ حداقل 7-8 جلسه مقدمات تصدیقیش میخواد تا این باز بشه. بنویسین بعدا یه اشکالات مندفع میشه. میخوام بگم آقا باید حرف شنید، باید استاد دید تا آدم بفهمی عالم چه خبره. اگر بخوای هستی شناسی بکنی، جهان بینی درست بشه، با دو تا اعتقادات توزه ذهی خیال باطل که بتونی هستی شناسی بکنی، باید درس خوند و استاد دید. استاد مهمه. میگن خیلی ها فلسفه میگن، خیلی ها عرفان میگن، استاد دادن بده. حالا اینا اصلا نمیشه الان باز. خب توی فصل فکر میکنم 4 یا 5 که شما اصلا مرحله اول اسفار توی پاورقی مرحوم طباطبایی اشاره کرد. خب حالا کار بینا نداشته باشه، چون بحث اعتقادی شد، ممکن الوجود و واجب الوجود و قدیم ذاتی و نمیدونم قدیم زمانی اومد، این بحث هم دیگه باید پیش بیاد. و اینها را مع الغرض میگم، نه اینکه حالا مثلا بحثای استدلالی باشه. به واسطه این منطق باید اونا رو فهم بکنیم. فکر نکنین حالا به شما اصلا دیگه یه عالمی هست، یه خدایی هست، یه ممکن الوجودی، یه واجب الوجودی. ربطی اینها رو باید انسان اومده اینو بفهمه. به واسطه یه اتفاقا تکلیفش هم به واسطه این نمازش هم اومده اینو بفهمه. اگر اینا رو نفهمی که به شما اصلا نماز بی ولایت، ولایت هم اهم است، اون ولایت حضرت حق و ولایت حضرت امیر الی آخر، بی نمازی است، تعبد نیست، نوعی حقه باز. یو برهن علیه به عکس صغرا، این برهان اقامی میشه بعد بر این به عکس صغرا. صغرا رو میگیریم چیکارش میکنیم؟ عکسش میکنیم. صغرای ما چیه؟ سالبه کلیه دیگه. لا شیء من الممکنات به دائم، ثم به جعل این صغرا کبرا. سپس این صغرا رو کبرا قرار میدیم، کبرا رو صغرا قرار میدیم، یعنی جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم. ای فرایند دوم، و کبر الاصل صغر لها، و کبرای اصلیه دیگه کبرا رو عکسش نمی کنیم. اون کبرای اصلیه رو صغرای برای اون کبرا قرار میدیم، ثم به عکس نتیجه و اون نتیجه که حاصل میشه بازم عکسش میکنیم. این فرایندی که باید طی بشه، صغرا رو عکسش میکنیم، جای صغرا کبرا عوض میشه، نتیجه که به دست میاد عکسش به دست بیاریم، مطلوب ما ثابت میشه. بهش میگن طریقه الرد یا طریقه العکس که بعدا میرسیم. البرهان، بله، المفروض که هیچ با این میم نیست، کبرای ما هر خا این میم هست و المدعا هیچ با ای ها نیست. اینو میخوام ثابتش بکنیم. اذا صدقت لا با میم، هنگامی که صادق باشد هیچ با این میم نباشد، بنویسیم کنارش صغرای ما هست. گفتیم صغرا رو باید چکار بکنیم؟ عکس مستویش به دست بیاریم. عکس مستوی سالبه کلیه سالبه کلیه خواهد بود. صدقت که هیچ میمی با نباشد، العکس المستوی. حالا درسته؟ خب فنظم هذا العکس الى الكبرى الاصل به جعل این عکس کبرا لصغرا، سپس زمینه میکنیم این عکس رو، همین صغرایی که عکسش کردیم، به کبرای اصلیمون، البته به جعل این عکس کبرای برای صغرا، عکس صغرا رو کبرا قرار میدیم، یعنی جای کبرا و صغرا رو عوض میکنیم. فیکونو، بنابراین اینجوری خواهد شد، کلو هامیم، کلو هامیم کجایه؟ همون کبرای اصلی ما هست که اومده صغرا قرار گرفته شده. هر هایی میم هست، این صغرا، و هیچ میمی با نیست، این چیه؟ عکس مستوی صغرای ما بود که کبرا واقع شده. این خودش قیاس شکل اول خواهد شد. از ضرب ثانی من الشکل الاول، ضرب دوم از شکل اول هست. لذا نتیجهش این هست که وقتی میگیم هر خواهی میم هست و هیچ میمی ها نیست با نیست، نتیجه خواهد شد که هیچ هایی با نیست، شکل اول. خب این که مطلوب ما نیست، مطلوب ما چی هست؟ لا باها هست، نه لا ها با. عکس مستوی این نتیجه مطلوب ما خواهد بود و تنعکسو الا لا باها. و همین که میگیم هیچ هایی با نیست، عکس مستویش میشه هیچ بایی ها نیست و هو المطلوب، مطلوب مطابق شد. بهش میگن طریقت و رد، یعنی به واسطه همون صغرا کبرایی که شما هی محولش میکنید میرسه به مطلوب، چنانچه تو اطلال مباشر هم همین کارو میکردیم. طریقت و رد، تحویل الاصلی که خوندیم همین کار انجام میدادیم.
همین که فرمودید
من همون
صغرایی
رو به حالت اول نمیده چه جزی میشه؟ جانم؟ اصلا ایشون نه سالبه کلیه داره، نه سالبه داره در قضایش، نه جزئیه داره و نه موجهات متوله. یک قضیه داره، موجه موجبه کلیه که اونم ضرورتش ضرورت بسانه هست. لذا در هر شکلی میگه آقا ما به شما هست کنم چی؟ تو شکل اول یک قیاس منتج بود، صغرا موجبه کلیه باشد، کبرا موجبه کلیه باشد، لذا منتج به موجبه کلیه خواهد بود و همه اونها رو عود میده به چی؟ شکل اول. مثلا اگر چی توی شکلی ما موجبه کلی و سالبه کلی داشتیم، سالبه کلی تبدیل به چی؟ موجبه معدولت المحمول میکنه، میشه همون ضرب اول از شکل اول. توی شکل دومم فقط یه قیاس منتج هست که اونم چی؟ دوتا موجبه کلی باشن. ببخشید این اختلاف مقدمتین و اختلاف مقدمتین باشه، ایشون هم قائل به سالبه نیست، میگه ما سالبه نمیخوان، یکیش موجبه محصلت المحمول باشه، یکیش موجبه معدولت المحمول، که موجبه معدولت المحمول هم در قوه سالبه خواهد بود. لذا نتیجه چی خواهد شد؟ موجبه خواهد شد، البته موجبه‌ای که در قوه سالبه هست. ایشون دیگه نه به اون تفرید که اونها بحث کردن، نه به این افرادی که بعضی وقتا توی کتاب اشارات و کتاب شفا و اینها اومده، قدر متیقنش هم اینها هست که داره میخونه، اونم تفرید کرده، یعنی ما به واسطه اونها مسئول از خطا در ذهن نخواهیم شد، اینقدر بسیط بحث کردن، بالاخره باید از یک پیچیدگی برخوردار باشه. خب از ثالث، ضرب سوم از شکل دوم که صغرای ما اگر موجبه جزئیه باشد، این دیگه سادهه، برهانش ساده است، و کبرا اگر سالبه کلی باشد منتج به سالبه جزئیه خواهد بود. تو ضرب اول چه کار کردیم؟ تو ضرب اول صغرا رو گرفتیم، عکس مستویش رو به دست آوردیم، کبرا رو صغرا رو بده کبرا، بله کبرا رو عکس مستویش به دست آوردیم، این کبرا رو گذاشتیم کنار صغرا و به شما مثلا ضرب شکل اول برای ما درست شد، منتج بود. اینجا هم همینجور کبرا رو میگیریم، عکس مستویش رو به دست میاریم، میگذاریم کنار صغرا خانوم و خدمت شما عرض بشه، شکل اول درست میشه و بدیهی انتاج خواهد بود. از ثالث من موجبت جزئیت و سالبت کلیه ینتج و سالبت جزئیه، نتیجه تابع اخص مقدمات، موجبه داریم و موجب و سالبه منتج به سالبه خواهد شد، جزئیه و کلیه منتج به جزئیه، لذا میشه سالبه جزئیه. مثاله بعض المعدن زهر، بعضی از معادن طلا هستن، ولا شیء من الفضه به زهر، هیچ نقره ای طلا نیست، لذا بعض المعدن لیس به فضه، لذا بعضی از معادن نقره نیستند. خب و یبرهن علیه به ما برهنه بهی علی ضرب الاول، برهان اقامه می شود بر این با آن چیزی که برهان اقامه شد بر ضرب اول، که ما کبرا رو گرفتیم، عکس مستویش رو به دست آوردیم و زمیمه به صغرا کردیم و شکل اول به دست آمد. فیقال المفروض بعض با میم هست، این صغرای ما، کبرا هیچ هایی میم نیست، والمدعا بعض با ها نیست. خب البرهان، این برهان هم دوباره طریقت و رد ول عکسه، یعنی به واسطه صغرا و کبرایی که محولشون میکنیم به مطلوب خواهیم رسید. بعضی وقتا خود مقدمات رو محول میکنیم بهش میگن طریقت و رد، بعضی وقتا مدعا رو میگیریم چیکار میکنیم؟ خلاف فرضش رو به دست میاریم که اون میشه قیاس خلف، که انشالله توی قسمت بعدی اشاره خواهد کرد مرحوم مظفر. البرهان اذا صدقت، اگر صادق باشد که هیچ هایی میم نباشد کبرای ما، دقت بکنیم کبرای ما هیچ هایی میم نیست، عکس مستوی سالبه کلیه سالبه کلیه خواهد بود، صدقت که هیچ میمی ها نباشد، العکس المستوی، و به ذمهی الی صغرا یحدثو، و اگر این کبرا رو بگیریم به صغرا ذمیمه بکنیم، این چی میشه؟ شکل اول بعض با میم هست، هیچ میمی ها نیست، که میشه از ضرب رابع من الاول، ضرب چهارم از شکل اول، لذا نتیجه خواهیم گرفت که نتیجه چون تابع اخص مقدمات این هست، میگیم بعض با ها نیست، اولی موجبه جزئی بود، دومی سالبه کلیه، لذا میشه سالبه جزئیه، و هو المطلوب که مطلوب ما همین هست، سین با ها، اینجا هم سین با ها. تو عکس مستوی شکل اول ضرب دوم، بله بله، بعضی وقت صغرا بعضی وقت کبرا، مهم این هست که شما بتونین این شکل دوم رو به شکل اول تبدیل بکنین. اونجا نمیتونستیم کبرا رو بگیریم عکس مستویش رو به دست بیاریم، چرا؟ بگین شما بگین سوال خوبیه. توی شکل دوم ما کبرا رو نمیتونستیم عکس مستویش به دست بیاریم، کبرا موجبه کلیه هست، موجبه کلیه، عکس مستویش موجبه جزئیه خواهد بود، در صورتی که کبرا باید توی قیاس شکل دوم کلیه باشد، لذا ما کبرا رو نتونستیم چی بکنیم، لابدن اومدیم صغرا رو تبدیل کردیم، جای صغرا کبرا رو عوض کردیم، نتیجه به دست اومد، عکس مستویش رو به دست آوردیم. مهم این هست که شما شکل دوم به شکل اول تبدیل بکنیم به شما اصلا ساده ترین طریق. حالا مرحوم مظفرم همین کارو کرده، چون اونجا کبرا رو نمیتونست عکس مستویش به دست بیاره، لذا لابدن صغرا رو به دست. حالا توی شکل چهارم نه صغرا رو شما میتونید عکس مستویش به دست بیارین نه کبرا رو. لذا به واسطه یه طریقت رد که همون طریقت العکس باشد نمیتونید اثبات مخشوبتون بکنید. لابدن میان متمسک به یک برهان دیگر میشیم به نام قیاس خلف، یعنی دیگه کاری به صغرا و کبرا خانوم نداریم چون اینا عکس مستویشون به دست نمیتونن بیان چون جزئیه میشن، جزئی هم بشن که به درد ما نخواهند خورد. خب غیر از صغرا و کبرا چی داریم؟ مدعا داریم که همون مطلوب ما هست. میان مطلوبمونو خلاف فرضشو میگه، میگه اگر این صادق نباشد نقیزش صادق باشد. بعدا نقیزو که ادامه میدیم میبینیم این منجر به کذب خواهد شد. وقتی نقیز مطلوبمون کاذب شد لابدن مطلوب ما باید صادق باشد. اصلا عقلی باید چی بکنی؟ شما هم این براهین هم مرحوم مظفر جلوتونو میگذاشت همین راه رو تیمی کردی، نگی مرحوم مظفر اینا رو از کجا برده؟ خب وقتی صغرا و کبرا رو نتونستی عکس مستویش به دست بیاری تبدیل به شکل اول بکنی، متمسک به چی میشی؟ به مدعا میشی. خلاف فرضش که تیمی میکنی میگی کذبش که نقیض بود مطلوبش صادق هست، بهش میگن قیاس خلف. غیر از اون طریقت و نقص کذب نقیض هست. چرا اونجا حالا در خلال توضیح خواهیم
کار دیگه به شکل اول
چرا شکل اول؟ نه دیگه کاری به شکل اول نداره اصلا. اون طریقت و رد یعنی چی؟ یعنی اشکالو رد کردن به شکل اول دیگه. خب این به شکل اول که تبدیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه حالا توضیح خواهیم داد که صغرا و کبرا عکس مستویش اگر به وجود بیاد اون شرایط شکل اولو نخواهد داشت، لذا منتج نخواهد. الرابع من سالبت جزئیه و موجبت کلیه ینتج سالبت جزئیه. نگاه کنین صغرا سالبه جزئی هست. خب صغرا که سالبه جزئی باشد عکس مستوی دارد؟ سالبه جزئی که عکس مستوی ندارد. این یکی. دوم موجبه کلیه که کبرا باشه عکس مستوی دارد ولی کن به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه در قیاس شکل اول و شکل دوم کبرا باید کلیه باشد، لذا نه صغرا رو میتونیم عکس مستویش به دست بیاریم نه کبرا. میریم سراغ مدعا. مثاله بعض الجسم لیس به معدنن، بعضی از اجسام جز معدنیات نیستند. و کل ذهب معدن و هر طلای معدن است، لذا نتیجه میگیریم که بعض الجسم لیس به ذهب، بعضی از اجسام طلا نیستند. و لا یبرهن علیه به طریقت العکس، یا بالاش بنویسیم طریقت رد، که قبلا اینها رو خوندیم صفحه 303 از کتاب ما یک بحثی اومد و صفحه 303 صفحه 303 و 388 که بعدا خواهیم رسید دقیقا این دوباره این طریقت رد رو توی استدلال غیر مباشر توضیح خواهد داد، گرچه اینا رو توی استدلال مباشر هم استفاده کردیم. و لا یقبل 388 303 و 330 البته موارد دیگه هم داره همین قدر کافی. و لا یبرهن علیه به طریقت العکس، برهان اقامه نمی شود به واسطه طریق عکس در این ضرب چهارم. الّتی ذکرناه فی ضروب ثلاثه، این طریقه عکسی که ما ذکر کردیم اونو در ضروب ثلاثه، همین سه تا ضربی که از شکل ثانی ما گرفتیم مطلوب اثبات کردیم به واسطه طریقه طول عکس بود دیگه، یا صغرا رو عکسش میکردیم یا کبرا. لأن صغرا، چرا صغرا رو نمیتونیم عکسش به دست بیاریم؟ لأن صغرا سالبتون جزئیتون لا تنعکس، برای اینکه صغرا سالبه جزئیه است که این چنین صفت دارد که عکس نمیشود. این یک. کبرا رو چرا عکسش به دست نیاریم؟ که موجبه کلیه هست، موجبه کلیه عکس مستویش موجبه جزئی خواهد بود. و اصل کبرا جزئیتون، اگر بخوایم کبرا رو عکسش به دست بیاریم جزئیه خواهد شد که این چنین صفت دارد. لا یلتعم منها و من صغرا قیاسون، که ملتئم نیست، سازگاری ندارد از این کبرای جزئیه و اون صغرایی هم که خودش جزئی هست، این ملتئم به قیاس نمیشود، سازگاری با قیاس ندارد. چرا؟ برای اینکه جز قواعد عامه بود که صغرا و کبرا هر دوتا جزئی نباشن. خب صبرا که خودش جزئی هست، کبرا هم که شما اگر عکس مستویش به دست بیاره میشه چی؟ جزئی. هر دوتا که جزئی شدن در صوتی یکی از قواعد عامه این بود کلیت احد المقدمتین، لذا مرتئم به قیاس نیست، سازگاری با قیاس ندارد. کلیت احد المقدمتین تو شروط بله بله. چرا ملتئم قیاس نیست، سازگاری با قیاس ندارد؟ لأنه لا قیاس من جزئیتن، برای اینکه قیاس با دو تا جزئی درست نخواهد شد. فنفذ اوهین اذن للبرهان علیه الى طریقه اخرى تسمى طریقه الخلف، بنابراین پناه میبریم به پروردگار عالم. فنفذ و پناه میبریم در این هنگام به برهانی که بهش میگن طریقه الخوف یا قیاس خلف، که صفحه 388 اینو در صفحه 440 صفحه 440 و صفحه 384 به این مطلب دقیقا میپردازه. صفحه 440 این قیاس خلف رو در قیاس مرکب میاره که از انواع قیاس مرکب هست، و 384 هم فرایند این قیاس خلف رو از جهت کبروی توضیح خواهد داد، گرچه ما از جهت صغروی اینو داریم تطبیق اینجا میکنیم. فیقال، اینو تطبیق بکنیم تموم بشه. المفروض، مفروض این هست که صغرای ما میگه بعض با میم نیست سالب جزئی، کبرا هر هایی میم هست موجب کلی، المدعا که بعض با ها نیست سالب جزئی، البرهان ما دیگه کاری به صغرا و کبرا نداریم، کار با مطلوب و مدعا داریم. لولم تصدق، اگر صادق نباشد نتیجه ما که بعض باها نیست، باید نقیزش لابدن صادق باشد، اگر این کاذب باشه لابدن باید نقیزش صادق باشد. لصدق نقیزها، باید صادق باشد تناقض، این نقیز معنی تناقض هست، که سالبه جزئیه تناقضش میشه موجبه کلیه، هم کم هم کیف تغییر میکنه اگه یادتون باشه. لصدق نقیزها که هر بایی ها هست، درسته؟ تا اینجا مدعا اگر بنا باشد کاذب باشد نقیزش باید صادق باشد، سالبه جزئیه نقیزش میشه موجبه کلیه. حالا فرایند رو طی میکنیم، بعدا میگیم آقا این نقیزی که ما به دست آوردیم کاذبه، لابدن اون مطلوب ما ساده خواهد بود. بله دیگه نمیشه، نمیشه به شکل اول برگرد،
ادعا ما غلط میشه که همه اشکال اومد به شکل اول برگرد.
چی همچه ادعایی کرد؟ نه، اگرم گفتیم علی تقلیب بود، علی الغالب ما میتونیم. جانم اون مرحوم سهروردی گفتن که اونم نه، گفتن همه اشکال رو به شکل اول، گفتن همه ضروب رو به یک ضرب، مثلا توی یک قیاس شکل اول چهار تا ضرب داریم، به یک ضرب که هر دوتا موجبه کلیه باشن، نه اینکه همه اینها رجوعش. اگرم گفتن چنانچه در کتابهای منطقم هست، این علی تقلیبه نه علی القاعده. غالبا مثلا تو همین قیاس شکل دوم سه تا از ضروب به شکل اول عود می کند، ولی یه چی نمی کند، غالبا اینطوره، نه قاعدتا اینجور باشه. خب حالا که نقیض اینو به دست آوردیم که موجبه کلی شد، فنجعل هذا النقیض صغرا لکبر الاصل، این نقیض رو صغرا قرار میدیم برای کبرای اصلیه. این فرق قیاس و خلف با چی هست؟ طریقه البرهان علی کذب نقیض، کنارش بنویسیم. فرق قیاس خلف با طریقه البرهان علی کذب نقیض در این است که ما اینجا چیکار میکنیم؟ اون نقیض رو میگیریم جزء یک قیاسی قرار میدیم. اگر قبلا دقت میکردیم دیگه اونو جزء صغرا و کبرا قرار نمیدیم، اصلا تو اثر ما باشه ما صغرا و کبرا نداریم، به واسطه یه به شما مثلا قضیه به یک مطلوب دیگه خواهیم رسید. فرق جوهری و ماهویه این قیاس خرد با طریقه برهان علا کذب نقیض در همینه که شما وقتی این نقیض رو به دست آوردین توی قیاس خرد، همین صغرا یا کبرا برای قیاس دیگری قرار میدین، لذا قیاس هم میشه قیاس مرکب. این فرق جوهریش است. فنجعل هذا النقیض صغرا لکبر، از این نقیض چیزی رو که به دست آوردیم که موجده کلیه هست، این صغرای برای کبرای اصلیه قرار میدیم، نه اینکه کبرامون هم دوباره عکس مستوی بکنیم، کبرای اصلیه. فیتعلق قیاس من از ضرب الاول من شکل اول، بنابراین قیاس شکل اول تشکیل خواهد شد. مثلا میگیم هر بایی ها هست، این چیه؟ این همین نقیضی که به دست آوردیم، نقیض که صغرا شد، همین نقیض صغرا قرار میدیم. کل باها یعنی هر بایی ها هست. بعدا اون کبرای اصلیه رو میگیریم چکار میکنیم؟ دوباره همینجا کبرا میاریم، میگیم کلها میم، هر هایی هم میم هست، با بالا تطبیق بکنیم مشخص میشه کبرا همون کبرا میاد. نتیجه خواهد شد چی؟ هر بایی میم هست، قیاسش از اول دیگه، هر بایی ها هست، هر هایی میم هست، لابدن هر بایی میم هست. خب فیکذب و نقیض هاذه نتیجه، حالا این نتیجه رو تناقضش به دست بیاریم، تناقض موجبه کلیه چی خواهد شد؟ سالبه جزئیه، لذا میشه بعض با میم نیست، کی باید کاذب باشه، چون فرض این بود که بالایی صادق هست نقیضش کاذب باشد. خب اگر این کاذب باشد این عین مدعای ما هست، عین اون مفروض ما هست، و هو عین صغرا، این سین با میم عین صغرای بالایی هست، تطبیق میکنین یا نه؟ بالا سین با میم داریم، صغرای ما، صغرای اصلی ما سین با میمون، در صورتی که ما میگفتیم فرض بر صدقش گذاشتیم، الان با واسطه این فرایندی که طی کردیم به این نتیجه رسیدیم که اون صغرا باید کاذب باشد، این خلاف فرضه. و وقتی خلاف فرض پیش اومد میگیم آقا این نقیضی که ما به دستش آوردیم که میخواستیم به مطلوب برسیم، وقتی این کاذب بود، نقیض این مدعای ما کاذب بود، لابدن باید مطلوب ما صادق باشد. فیکذب و نقیض هاذه نتیجه، بنابراین کاذب از نقیض این نتیجه کل با میم که به سالب جزئی تبدیل خواهد شد، و هو عین صغرا المفروض صدقا، این عین صغرایی هست که ما فرض بر صدقش گذاشتیم، در صورتی ما به اینجا رسیدیم که کاذبه، نمیشه هم کاذب باشه هم صادق باشه، و هاذا خلاف الفرض، این خلاف فرض ما هست. فوجب صدقا، پس واجب است این که صادق باشد، بعض باها نباشد، یعنی همون مدعای ما که بعض باها نیست. آقا فرایند دیدین چجور طی شد؟ ما مدعا رو، مدعا کاری به صغرا کبرا نداریم توی قیاس خود، مدعا رو گفتیم اگر این صادق نباشد باید نقیضش اگر این کاذب باشد باید نقیضش صادق باشد. بعدا نقیضش رو با فرایندی که روش طی کردیم به این نتیجه رسیدیم که این چی هست؟ کاذب هست، نقیضش کاذبه. چرا؟ برای اینکه مفروض ما رو کذب کرد، مفروض ما صغرا بود که میگه آقا مفروض ما فرض بر صدقش گذاشتیم کذب کرد، لذا نابودن این نقیض مطلوب ما وقتی کاذب شد، شما بفرمایید دیگه مدعای ما لابودن صادق خواهد بود. چرا؟ برای اینکه توی تناقض یکی از احکامش لایرتفعان بود، هر دوتا نمیتونن کاذب باشن، وقتی نقیض مطلوب کاذب بود لابدن نقیض مطلوب صادق خواهد بود. و صلی الله علی محمد. مباحثه تا فرمایین آقا اینو حل نمیشن اینجور.